و محبت. اما ساعت 12:30 است و به اتفاق شما باید برنامه ترانه باران رو بشنویم. این برنامه کاریست از گروه جامعه. به مدت 15 دقیقه شنونده باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی. کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حمزه گیلگری، پژوهشگر مسائل فرهنگ عامه ایل ایلیکایی گرمسار هستم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. در این برنامه قصد دارم شما رو با زنجیره تهیه لبنیات در بین این اشعار ایل ایلیکایی گرمسار آشنا کنم. تهیه لبنیات یا فرآورده هایی که از شیر در واقع به دست میارن یه شبکه بسیار گسترده ایه. مبالغ بر 20 نوع فرآورده لبنی داریم که از شیر تهیه میکنن. از جمله میتونیم به ماست، پنیر، کشک، طرف، آرشه، شیره، شیره قیماق، ماست و مشتقات دیگه اشاره کنیم. شیر رو که میجوشونن در واقع دو شاخه میتونیم تقسیم بندی کنیم. یکی فرآورده های مشتقاتی که از پنیر به دست میاد، یکی مشتقاتی که از ماست به عمل میاد. از پنیر، آب پنیر رو در واقع بست پنیر دلمه تهیه کردن آبش رو میجوشونن. یه مشتقی داره به نام لور که اون هم با پنیر مخلوط میکنن یا به صورت جداگانه مصرف میکنن. آرشه رو باز از پنیر به روش خاصی تهیه میکنن. در زمینه مشتقاتی که در واقع میره توی راسته ماست، دو ماست داریم، تازه دو داریم، ماست سفت داریم، ماست آش زده اصطلاحاً داریم که با برنج مخلوط میکنن، قیماقی ماست داریم، عرض کنم خدمتتون که، و یه غذای چوپانی به نام گورو ماست که مخلوط شیر و ماست، غذای بسیار مقوی هم هست. تجربیات بومی زنان ایل ایلیکایی به خصوص در طی سالها منجر به این شده که چه موردی ذره از در واقع مشتقات لبنیشون هدر نمیره، یعنی از آب پنیر لور تهیه میکنن. یا عرض کنم خدمتتون که بعضی از فرآورده‌ها که بسیار شاخصه، مثلا از پنیر آرشه، اینا ابتکار عمله، یا مثلا از سرشیر و همون قیماق شیره توت اضافه میکنن، یک فرآورده بسیار خوشمزه‌ای به نام شیره قیماق و بسیار مقوی تهیه میکنن.
من حسین محمد آبادی هستم، از شهرستان میامی، روستای ارمیان، از اشایر منطقه میامی هستم. میخوام راجع به کندیل زدن و کرهگیری صحبت کنم. شیر اول که جوشیدیم گرمش میکنیم، بعد جوش آمد وقتی که ولرم بود راجبش میزنیم، یا هم مایه ماست میزنیم. ماست شد 2 روز میذاریمش ببینه که این ماست خودشو ول بده. خودشی که ول داد میریزیمش تو کندیل، و مثلا کندیلی که ما داریم حدود 60 کیلو ماست میگیره. این 60 کیلو چیزی به نام پر داره، پر اینقدر طولم پر میزنیم، پر میزنیم این کندیل تا این کرش از ماست جدا بشه. هی آب میزنیم تا کره از ماست جدا بشه. دوغشو دوباره تبدیل به کشکش میکنیم. دوغو میجوشونیم میریزیم توی یه توبره. آبش که رفت دوباره دوغ بعدی که جوشاندیم با هم قاطی میکنیم، مخلوطش میکنیم، این سزمه یا طرف رو میریزیم، با دوغ قاطیش میکنیم، تبدیل به کشکش میکنیم.
نام یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. اومدیم به یکی از اردوگاه های تابستانی دامداران کوچنده روستای ارمیان شهرستان میامی و قصد داریم شما رو با شیوه های دامداری سنتی مردم این دیار بیشتر آشنا کنیم. در خدمت یکی از دامداران این روستا در آرام کوکی هستیم که در حدود 10 کیلومتری جنوب روستای ارمیان قرار داره. منطقه است کوهستانی و نسبتاً خوش آب و هوا و یلاقی. من خدمت شما سلام عرض میکنم، خدا قوت.
علیکم السلام، خوش آمدید، خسته نباشید شما.
خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید.
محمد آبادی هستم، از دامداران روستای ارمیان.
بسیار عالی. جناب آقای محمد آبادی، از سیستم دامداری عشایر روستای ارمیان برام صحبت بکنید که با نام مختابادی یاد میشه. اصلا سیستم مختابادی چی هست؟ بفرمایید که شیوه دامداری مختبازی چه ویژگی هایی داره؟
دامداری منطقه ارمیان دامداری سنتی هسته، سنتی عشایری هسته که دامدارها معمولا داماشون رو در زمستون و تابستون کوچ میدن، منطقه ییلاقی و قشلاقی دارن، در فصل بهار هم تقریبا در گردش هستن، یکی دو ماه اول بهار در گردش هستن، بعد در ماه خرداد اوایل خرداد ما دامها دامدارا با هم داماشون رو قاطی میکنه هر چند نفر با هم دیگه، بعد در یه جا ساکن میشن، بهش میگیم آرام، در آرام ساکن میشن و از اون روزی که ساکن میشن و دامها رو با هم قاطی میکنن شیردوشی ما شروع میشه. ما از شیردوشی محصولات مثل کشک و کره و پنیر درست میکنیم به اصطلاح و دوغ هم همینطور، یا کسانی که شیر میدوشن مشخصن به نام مختباز معروف هستن. هر آرام بستگی به تعداد دامشون و بستگی به مقدار شیر هسته، تعداد مختبازا مشخص میشه. حالا مثلا معمولا 6 تا 7 تا اوایل آرام که تعداد مختبازا بیشتر هسته، کم کم که شیر کم میشه مختبازا هم کم میشه.
مختبازها زیر نظر چه کسی کار میکنن؟
مختبازا معمولا زیر نظر سرمختباز کار میکنن. یکی از مختبازا که شیر بیشتر یا دام بیشتری داره به عنوان سرمختباز شناخته میشه و همه زیر نظر ایشون کار میکنن.
در واقع سیستم مختبازی یک شیوه اشتراکی هست در دامداری سنتی از تجیه فرورده های لبنی، شیردوشی و سایر کارهایی که در آرام انجام میشه.
بله، به صورت اشتراکی هسته، به صورت اشتراکی همه با هم همکاری میکنن و شیر میدوشن، شیر رو گرم میکنن، وقتی که شیر گرم شد به نقطه جوش رسید، جوشید، شیر سرد میشه، سرشیرش رو جدا میگیرن، بعد مایع ماست میزنن، ماست بعد یکی دو روز که مان اونو توی کندیل، ما ظرف چوبی که شیر و ماست رو میریزیم و کرش رو جدا میکنیم بهش میگیم کندیل، اون کار کندیل انجام میدیم، کره رو جدا میکنیم، بعد دوباره دوغ رو میجوشونیم، توی کیسه میریزیم، دوغ بعدی رو که میجوشونیم اون دوغی که قبلا تو کیسه بوده اونو میاریم، با هم مخلوط میکنیم، نمک میریزیم، دوباره میجوشونیم، بعد در یه جایگاه خاصی میریزیم، اونو برش میزنیم و کشک میشه.
بله، کار هیزم آوردن و در واقع شیر جوشوندن، کندیل زنی به عهده چه کسایی؟
ما هیزم که نمیاریم، از نفت و گازوئیل استفاده میکنیم، سمی نفت داریم و همه کارا تقسیم میشه. حالا یه نفر که مثلا بزرگتر هست، احترام بیشتری داره، اونو میذاریم سر دیگه شیر رو جال میده که تنه گیره، و کسان دیگه حالا کندیل میزنن، یکی دیگه دیگ میشوره، همه هر کسی یه کار خاصی رو انجام میده. مختبازا گفتم که تعدادش مشخص هسته، زیر نظر سرمختباز کار میکنن، بعد همه کارشون مشخص شده. مثلا حالا که امروز نفت هست، از نفت و گازوئیل اینا استفاده میشه برای سوخت، ولی قبلا هیزم می آوردن، دو نفر مثلا صبح بلند میشدن میرفتن با مال، با اسب و الاغ و اینها هیزم می آوردن، دو نفر دیگه کره می گرفتن، کندیل می زدن، یه نفر دیگه نظافت می کرد. بعد از همه پایین‌تر معمولا یک بچه‌ای رو، یک پیرمردی رو که توانایی کار کردن نداشت، اون رو می‌ذاشن برای دامران. دامران کسی هستی که وقتی که دام‌ها داخل دامبره قرار می‌گیرن برای دوشیدن، اون چند تا مثلا 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا داما رو میاره جلو و آماده‌شون می‌کنه برای دوشیدن.
بسیار ممنونم جناب آقای محمد آبادی، بیشتر از این مزاحم کارتون نمی‌شیم، با شما خداحافظی می‌کنیم، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار شما باشه.
Thank you.
حتی وقتی که پنیر رو پنیر دلمه رو میریزن توی به کیسه قبل از اینکه به اصطلاح مراحل بعدیش بشه و وارد پوست بشه، از آب پنیر در واقع آب پنیر رو میجوشنن لور تهیه میکنن، یا اینکه از آب پنیر در تهیه نان استفاده میکنن و از آب پنیر در تهیه نان استفاده میکنن، نانهایی به خصوص مثلا فطیر استفاده میکنن، یا حتی با آرد جو که اسلام کند درست میکنن، غذای سگ گله هست، از آب پنیر گاهن استفاده میکنن. یعنی میخوام اینو خدمتتون بگم که هیچ چیزی حتی ذره ای از اون مشتقات هدر نمیره، یعنی ما چیزی دورزختنی نداریم. اشعری علی کایی کلن به مشتقاتی که از شیر به دست میارن میگن حاصل، یعنی حاصل یا فراورده شیر هست. اینو به روش خاصی در ییلاق نگهداری میکنن، یه مجموعی دارم به نام باسرق در روز که همه این لبنیات رو که در داخل خیک است یا داخل پوست است روی سنگ‌های پهنی سنگ، لپ سنگ اسلام میگن، قرار میدن، روش چندین لایه لحاف و پتو اینا میکشن، در یک جای خاصی به نام پیبار چادر روی قسمت های یه جور درست میکنن، بالا میزنن خم که محل جریان هوا جریان داشته باشه و خنک بشه. بعد از مدتی که اینو نگهداری کردن بعدم وارد پوست میکنن، مرحله خاصی داره، خیلی محکم درش رو اصطلاحاً سجاف میکنن، بعد نشانی ها رو روی تخته چوب مینویسن، میبرن میذارن داخل مقارها یا کهول هایی که در همون روستاهای حاشیه مراتعشون هست.
یا شبی رفته یار به دور قصر یار تو که
کارگیری امام آرام امام از 50 شروع میشه، یعنی مثلا از برج 20 اردیبهشت حدودا شروع میشه تا آخر مرداد ماه، تا آخر مرداد ماست. یعنی این وقت مثلا از ما از مثلا وادوش میکنیم از هر کیلو شیر 3 کیلو مثلا حدود 3 کیلو به بالا کرت میده، بعد کشکشم هر مثلا 1 کیلو شیر حدود 5 تا 6 کیلو هم کشک خوش تحویل میده.
بعضی از لبنیات شاخص هستند در بین لبنیات مشتقات در واقع شیر، مثل آرشه، شیر قیماق و روغن کره. اینا در واقع لبنیات شاخصی هستند که هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ عرض کنم مرغوبیت در درجات بالاتری قرار دارن. البته بیشتر برای مهمان ها استفاده می کنند، حالا بحث فروش زیاد مطرح نیست. از همه شنوندگان عزیز بابت گوش دادن به صحبت های بنده تشکر می کنم. تا برنامه بنده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
دو تن از شنوندگان عزیزمون آقای حسنزاده و آقای کیانی حین شنیدن برنامه ترانه باران تشکر کردند و گفتند که این برنامه به جهت اینکه از فرهنگ عامه صحبت میکنه بسیار خوشایند و مورد توجه این دو بزرگوار بوده. ما هم از شما ممنونیم که اعلام نظر میفرمایید. ساعت 12:45 دقیقه است. دعوت میکنم چاپ اول رو بشنوید.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خدا. سلام، چاپ اول رو میشنوید از رادیو فرهنگ. من مسعود بربر در دقایق پیش رو برای شما از یک کتاب تازه صحبت میکنم. شما هم میتونید کتاب‌های مورد علاقتون رو از طریق سامانه پیامکی 30558 یا شماره تلفن 162 به ما معرفی کنید. فراموش نکنید در ابتدای پیامتون کلمه چاپ اول رو قید کنید. هر هفته همین روز، همین ساعت، همین جا برای شما از کتاب‌های تازه در حوزه داستان و روایت صحبت می‌کنیم. این هفته بشنوید از نقاش سکوت، نوشته الکس میکلیدس. در ورودی باز بود. خانه در تاریکی کامل فرو رفته بود. کلید پریزها کار نمی‌کردند. مأمورها از راهرو وارد اتاق پذیرایی شدند و چراغ قوه‌هایشان را به نوبت این طرف و آن طرف روشن کردند. آلیسیا کنار شومینه در لباس سفید شبهوارش پیدا شد. توجهی به حضور پلیس نداشت. فقط بی حرکت مثل مجسمه‌ای که از یخ تراشیده باشند ایستاده بود. نگاهش آنقدر هراسان و وحشت زده بود که انگار هیچ وقت تا آن زمان به این حد نترسیده بود. روی زمین تفنگی افتاده بود. کنارش در سایه گابریل آرام و بی صدا روی صندلی نشسته بود و کابلی دور قوزک پا و مچ دستهایش پیچیده شده بود. مأمورها اول فکر کردند که او هم زنده است. سرش به یک طرف کج شده بود. انگار فقط از هوش رفته بود. اما نور که انداختند مشخص شد چندین بار به او شلیک شده و جذابیت‌های صورتش برای همیشه از بین رفته است. بخشی رو شنیدید از رمان نقاش سکوت نوشته الکس میکلیدس با ترجمه سامان شهرکی. مترجم کتاب اکنون روی خط تلفن با ما هستن. آقای شهرکی سلام.
سلام قربان.
متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار
دادید. خوش بشید. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. بیش از هر چیز در مورد فضای کلی کتاب توضیح میدین؟
بله در خدمتتون هستم. اول تشکر میکنم، خیلی ممنونم که تیکه خوبی از کتاب رو خیلی زیبا خوندید و منم لذت بردم از شنیدنش. راجع به کلیت کار با درس کنم خدمتتون که سبکش تقریبا میشه گفت جنایی روانشناختیه کتاب. بعد فضاش فضایی داره که بیشتر به سمت حالت روانشناختی تر میره تا جنایی. اول کتاب ما با یه جنایت روبرو هستیم که شما بخشش رو خوندید، اما این همه ماجرا نیست و در ادامه ما با ریشه یابی این مسئله بیشتر روبرو هستیم.
درسته. کتاب رو همینطور که ورق میزنیم با دیالوگ‌های عمیق، با فلسفه نگیم ولی با درگیری‌های ذهنی شخصیت‌ها روبرو میشیم که نشون میده با اون تصوری که ما از داستان جنایی به عنوان یک ماجرای پلیسی صرفاً آشنایی پیشینی داریم متفاوت کرده اثر رو. کمی در مورد نویسنده اثر هم توضیح میدین؟
بله حتما. دقیقاً همونجوری هست که شما فرمودید، بیشتر حالت جنایی چندرم پلیسی یا اون جنایی که تو ذهن همه ما هست نیست. یکی از دلایلش هم همین نویسنده است که شما فرمودید. نویسنده کتاب آقای الکس میکلیدس اصالت یونانی دارن و در انگلیس زندگی میکنن. ایشون خودشون علاوه بر اینکه در رشته زبان انگلیسی تحصیل کردن، رشته روانشناسی هم خوندن و از نزدیک برخورد داشتن، لمس کردن چنین مسائلی رو که از حالت روانشناختی این مسئله کاملا آگاه هست. ایشون در این رشته تحصیل کردن، همچنین در توضیحات که من ازشون خوندم سابقه کار توی مؤسسه نگهداری از بیماران روانی هم داشتن.
آقای شهرکی، من همینطور که کتاب رو ورق می‌زدم تقریبا هر جایی رو که باز میکردم، هر حداقل از هر سه نقطه‌ای که باز میکردم مثلا دو نقطه اینجور بود که یه اشاره به اسطوره ها و افسانه های یونانی و داستان های کهن یونانی هم دیده میشد. در مورد نسبت کتاب با اساطیر یونان هم توضیح میفرمایید؟
بله، از این مسئله هم به خوبی در این کتاب استفاده شده. در متن کتاب همونجوری که گفتم نویسنده خودشون اصالت یونانی دارن و دیگه فکر میکنم از سن کم با این مسائل به خوبی آشنا بودن و هر کدوم از شخصیت هایی که در این داستان ازش اسم برده میشه تا حدود زیادی راوی سعی میکنه که اینها رو نسبت بده به یکی از اساطیر یونان.
آها، به این ترتیب میشه گفت شاید بخش از معمای داستان هم گره میخوره به اساطیر یونان، درسته یا نه؟
بله حتما همینطوره. بله،
یک سوالی که بر من خیلی وقت پیش میاد اینه که داستانهای جنایی، اونم به ویژه این ژانر خاصی که الان داریم صحبت میکنیم که در سالهای اخیر در دنیا هم رواج بیشتری پیدا کرد، یعنی چندین نویسنده حداقل به این سبک روی آوردن و شناخته شده، اصلا خیلی پرفروش شده. حالا این کتاب هنوز شاید زود باشه که بپرسیم اوضاع فروشش چطور بوده، ولی در ایران چطوره اوضاع محبوبیت این نوع از کتاب‌ها و حالا کتاب‌های مشابهی که قبلا داشتیم؟
در ایران امیدوارم که بهتر از این بشه، یعنی این کتابا خیلی دیده نمیشن یا اکثرا علاقه مردم میره به سمت چیزایی که غیر از این هستن. اما چاپ اصلی این کتاب که در انگلیس شروع شد و ترجمهش خیلی سریع به زبانهای دیگه انجام شد بسیار پرفروش شده. اون ابتدایی که من این کتاب رو پیدا کردم اصلا از این خبرها نبود حقیقتش و خودم واقعا فکرشو نمی کردم، اما فکر میکنم دو سه هفته پیش بود من خبری خوندم که گروه کارگردانی بازیگر معروف سینمای آمریکا آقای براد پیت با نویسنده این کتاب حتی به توافق رسیدن که فیلمی از این کتاب بسازن و در یکی از برنامه‌های معتبر تلویزیونی تلویزیون آمریکا هم کاندیدای در واقع پرفروش‌ترین کتاب فصل آمریکا شد.
درسته. من حالا در تایید صحبت شما چند نقل قولی هم از جاهایی که کتاب رو نقد و بررسی کردن داشته باشیم. مجله اینترتینمنت ویکلی گفته که یک هیجان تازه و فراموش نشدنی، ترکیب تعلیق‌های هیچکاک، طرح‌های آگاتا کریستی و تراژدی‌های یونان باستان. مجله داستان جنایی تایمز گفته فوق‌العاده، مجله بی بی سی کالچر گفته سرعت و ظرافتی حساب شده و حالا موارد دیگه‌ای که نقل شده از اشخاص. دوست دارین در مورد نحوه انتخاب آثار توسط خودتون هم توضیح بدین که آیا فقط به این ژانر خاص علاقه دارین یا کارهای مختلف در حوزه‌های مختلف، و فرآیند ترجمه کتاب اگر دوست دارین در موردش صحبتی بکنید.
درسته. راستش از سلیقه خودم که بخوام بگم محدود نمیشه به همین، اما میشه گفت که سبک مورد علاقه من این هست و واقعا من نقاش سکوت رو متفاوت دونستم از چیزایی که مرسوم بود در این سبک و من قبل از این باشون برخورد داشتم. به هر صورتی
من جسارتاً وسط صحبتتون این توضیح رو هم بدم که اسم اصلی کتاب The Silent Patient یعنی بیمار خاموشه، درسته؟
درسته. ترجمه تحت لفظی عنوان کتاب بیمار خاموش میشه، اما ما در حال نشستیم و با ناشر و مدیریت ناشر صحبت کردیم، تصمیم نهایتاً بر این شد که عنوان نقاش سکوت رو براش انتخاب کنیم.
درسته. دوستان در مورد کارهای بعدیتون که یا نه در دست ترجمه دارید یا شاید تموم شده آماده چاپ باشه توضیح بدید؟
خواهش میکنم. راستش من این نقاش سکوت اولین تجربه‌ام بود، امیدوارم که جواب اعتماد ناشری که در واقع مدیرتشون خیلی به من لطف داشتن، خیلی به من اعتماد کردن، چون هم توی این سن و هم این که من سابقه به اون صورت نداشتم اعتماد کردن واقعا کار سختی به حساب میاد. امیدوارم که جواب اعتمادشون رو به خوبی داده باشم و کتاب پرفروشی در بیاد. درباره کار آینده هم باید بگم که فعلا با همین نشریه سر یکی دو تا کتاب دیگه به توافق رسیدیم. امیدوارم که به زودی از آب در بیان و اونم کار خوبی در
بسیاری. من کتاب تازه به دستم رسیده، هنوز کامل نخوندم، ولی همین بخشایی که امروز نگاه کردم و الان بخشی که خوندیم به نظرم نشون میده که ترجمه شما روان، خوشخوان و حداقل بدون دست اندازه. خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار
من. سلامت باشید. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خیلی خیلی لطف داشتید به من. مرسی. ممنونم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارت.
سلامت باشید.
چاپ اول را با ما ورق بزنید.
معرفی کتاب‌های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی،
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
گفتگوی من رو شنیدید با سامان شهرکی، مترجم کتاب نقاش سکوت نوشته الکس میکلیدس که نشر خزه اون رو به تازگی منتشر کرد. من مسعود بربر، پژوهشگر داستان و روایت، همراه با پرویز جمالی تهیه کننده و شیرین پوراسکری صدا بردار، تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. کتابخوان باشید و بدرود.
ما هر لحظه و هر ساعت با آن چیزی زندگی می کنیم که نامش فرهنگ است و در مقوله خاص سازنده این فرهنگ شما مردم هستید. فرهنگ مجموعه پیچیده از دانش هاست، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات و عادات و هر چیزی که فرد به عنوان عضوی از جامعه خیش فرا می گیرد و یا عکس العملی که افراد در برابر موقعیت‌های خاص در روزهای خاص از خود نشان می‌دهند. هر منطقه از هر کشوری می‌تواند فرهنگ متفاوتی داشته باشد که با فرهنگ مناطق دیگر و کشورهای دیگر فرق می‌کند. فرهنگ به وسیله آموزش به نسل‌های بعد منتقل می‌شود و یکی از راه‌های آموزش رسانه است و یکی از این رسانه‌ها رادیو است. فرهنگ راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است و رادیو فرهنگ شامل گروه‌هایی از جمله گروه ادب و هنر، گروه جامعه، گروه کتاب، گروه تاریخ و اندیشه، گروه تولید و تامین و سایر گروه هایی که برنامه سازی می کنند و برنامه هایی رو در مقوله های فرهنگی تقدیم حضور شما مخاطبان فرهیخته این ایستگاه رادیویی می کنند. امیدواریم از شنیدن برنامه ها از این ایستگاه رادیویی بهره